سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی، جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین. من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. با توجه به اینکه امشب شب آخر گفتگوی ماست، جمع‌بندی و نتیجه گیری بحث رو امشب باید داشته باشیم. طبعا نکاتی که مطرح میشه نکات بیشتری خواهد بود و باید با ضرباهنگ سریع‌تری نکات رو طرح بکنیم. نکته اول که نکته بسیار مهمی است، از امیرالمومنین علیه السلام عبارتی هست در نهج البلاغه که میشه گفت این کلید واژه است، شاه کلیده برای فهم اینکه چرا یه جماعتی با اهل بیت، با پیغمبر اکرم، با امیرالمومنین، با حضرت ابا عبدالله زاویه پیدا میکنن. این زاویه پیدا کردن ها از کیه، از کجا شروع میشه؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه این تعبیر رو دارن، میفرمان که لو لم یکن فینا. خیلی این تعبیر تعبیر کلیدی و فوق‌العاده است، جا داشت یک دهه کلن در تفسیر این یه خط گفتگو بکنیم. البته بحث یک دهمون با این یه خط تکمیل میشه، ولی خب خود این کلام کلامی است که خیلی جای گفتگو و بحث داره. لو لم یکن فینا الا حبنا ما ابقى الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله لکفا بهی شقاقا لله و محادتن ان امر الله. میفهمند یه چیز باعث میشه که آدم از پیغمبر و امام فاصله میگیره و در مرحله بعد با او دشمن میشه. میفهمند همین یکی هم بسه برای اینکه آدم دشمن بشه. همین یه دونه آدم رو دشمن میکنه. چی اون یه دونه؟ فهمود ما چیزی رو دوست داشته باشیم که خدا و رسول بدشون میاد. چیزی رو دوست داشته باشیم که خدا و رسول بدشون میاد. چیزی رو بزرگ بدونیم که خدا و رسول اون رو کوچیک بدونه. ببینید چقدر کلیدی. از کجا آدم راهشو جدا میکنه؟ از کجا مسیر آدم جدا میشه؟ از کجا خط آدم جدا میشه؟ وقتی خدا و رسول و امام چیزی رو بدش میاد، ما به اون علاقه داریم. اصلا این علاقه، اصلا این کشش های باطنی شروع میشه. او یه چیزی رو کوچیک میدونه، براش بی اهمیته، برای من با اهمیت. همینجا بس برای اینکه آدم خطش ثواب بشه. بعد گاهی آدم 10 سال 20 سال 30 سال هم کنار او هستا، نمازم داره میخونه، حجم به جا میاره، کمک او هم میکنه. توی 10 سال 20 سال گاهی معلوم نمیشه، گاهی تو دراز مدت فهمیده میشه، توی 20 سال 30 سال 40 سال بعد فهمیده میشه. یه علاقه های تو آدم شکل میگیره، این به مرور زاویه ایجاد میکنه، آدم جدا میکنه. فهمود همینی که ما دوست داریم، چیزی رو که خدا و پیغمبر بدشون میاد، چیزی رو بزرگ میدونیم که خدا و پیغمبر کوچیک میدونن، همین برای محاده و شقاق کافیه، همین برای دشمنی با پیغمبر و آل پیغمبر کافیه. این تعبیر از امیرالمومنین در نهج البلاغه، خود پیج 159 نهج البلاغه است. آدم همینجوری دشمن میشه، موقعی باورم نمیاد. ای آقا فلانی که خوب بود، فلانی که سربرا بود، آدم خوبی بود، این نماز شبش ترک نمیشد، یهو یه تعابیری به کار میبره، یه کارایی میکنه، برخوردی میکنه، از یه جاهایی شروع میشه. اونجا همینه. مردم کوفه آرام آرام توی بازه تقریبا 30 ساله از اونجایی که امیرالمومنین به اینها میگه انتم من اکرم الناس، شما بهترین مردم کره زمینید، کارشون به اینجا میرسه که زینب کبری به اینها میفهمد که شما از شر مخلوقاتید. امام سجاد میفهمن ای کاش شما را اصلا ندیده بودیم، ما اهل بیت از اول ندیده بودیم. اون تعابیر امیرالمومنین تو فاصله 30 سال ختم به این تعابیر میشه. برای چی؟ امیرالمومنین اشتباه محاسباتی کردن و مردم کوفه حساب کردن؟ ها؟ نه. این ویژگی‌های خوبو دارن، دلاورن، رزمندن، جنگجوان، سلحشورن، ولی یه کشش‌های باطنی هست که این تطبیق نداره با علی، با حسین. این یه جای یه دفعه سر میزنه، یه جای یه دفعه خط رو عوض میکنه، یهو آدمو برمیگردونه. یه چیزی که برای پیغمبر اهمیت نداره، برای من اهمیت داره. تو این زندگی ها میبینید دیگه، گاهی دو نفر زن و شوهر با هم زندگی میکنن 20 سال 30 سال، ظاهر زندگی هم خوب و خوش، کلی با هم سفر رفتن، با هم پیشرفت کردن، خونه خریدن، با هم دیگه قناعت کردن، صرف جویی کردن، پسر زن دادن، دختر شوهر دادن. یهو بعد 30 سال خدا رحمت کنه مرحوم صفای حائری میفرمود دو تا رفیق بودن، اینا 60 سال با هم رفیق بودن، همه جا با هم میرفتن، اصلا بدون هم جایی نمیرفتن. ایشون فهمیده بود که بعد 60 سال توی مکه دعواشون شد، در حد اینکه میخواستن همدیگه رو بکشن، سر اینکه چپق رو اول کی بکشه. بعد 60 سال اصلا کسی اینا رو جدا از هم ندیده بود. 60 سال این حسه بوده که این هر وقت اون میکشیده این نگاه میکرده که این چرا دیر تحویل میده، این چرا زودتر به من نده، چرا اول به من تعارف نکرد. بعد 60 سال یهو سر میزنه. توی روابط زن و شوهر هم همینه، لزوما مهمترین بخش برای تفاهم زن و شوهر تفاهمای انگیزشی و کششیشونه، محبت ها و نفرت هاشون از چیه. برای مشاوره که میان پیش ما، دفتر ما دانشگاه فردوسی یا جای دیگه، یکی از اولین سوالی که من میکنم، حالا گاهی دختر پسر با هم میان، گاهی هم مثلا حالا یا پسر تنها یا دختر تنها، جز اولین سوالا اینه که چقدر حب و بغضاتون به هم نزدیکه، چیا رو مشترکاً با هم دوست دارید، چیا رو مشترکاً با هم بدتون میاد، تا اینکه مثلا از کدوم کتاب خوشت بیاد و از کدوم سخنرانی و سخنران خوشت بیاد و از کدوم شخصیت سیاسی خوشت بیاد و اینا هم تو دراز مدت اثر میذاره. من اینکه یکی تابع اون یکی بشه و اینا هم اینا یه وقتی بنبست ایجاد میکنه. قاعده شو امیرالمومنین فهمود که آدم وقتی محبتش با محبت ولی حق تناسب نداره یه جای زاویه پیدا میکنه. بذاری من یه روایتی براتون بخونم، اینا روایت عجیب غریبه دیگه، کم شنیدیم در مورد این که امیرالمومنین چقدر دافعه داشت. ما وقتی میگیم خب امیرالمومنین خیلی جذابه، این یه مشکلی که هست اینه که ماها با امیرالمومنینی معنوسیم که زایده ذهنمونه، قبول دارید اینو؟ بارها پیش اومده جاهای مختلف. من برخی از ویژگی‌های امیرالمومنین رو گفتم، به ما حمله کردن که تو داری علی رو تحریف میکنی. میگم آقا این خب اصلا اون علی که تو قبولشی علی نبوده، یه علی اشتباهی قبول داری، این امیرالمومنینه، بیا این متنش، بیا این تاریخ، این سیره، این کتاب، اون کتاب، این آقا، او آقا، قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. حتی توی شخصیت با ظاهری امیرالمومنین، یعنی چهره امیرالمومنین گاهی توصیف میکنه زیر بار نمیرن. حالا من دیگه اینجا نمیگم دیگه، باز شوپن اندازم چون هر جا میگیم بعدش باید یه ساعت جواب بده. حتی دانشگاه فردوسی پیش اومده بود، اساتی دکترا اومده بودن آقا اینا این چجور میشه بابا، متن تاریخه. بله زمان خود امیرالمومنین هم اشکال میکردن به حضرت، زمان خود حضرت هم اشکال میکردن شما چرا چهرهتون این شکلیه، معلوم میشه که اونا هم یه علیه دیگه میخواستن. ما گاهی با یه امیرالمومنین با یه امام حسینی معنوسیم که وقتی مواجهه باش بشیم پس میزنیم، همونجوری که تصور دارم امام زمان نمیفهمن که حضرت وقتی ظهور میکنن تعداد زیادی از شیعیان به حضرت میگن که ما فکر نمیکردیم امام زمان این شکلی باشه، برمیگردن از امام زمان میگن اون که ما تصورمون بود چیز دیگه بود، تو خیلی خشونت داری، روایت داری به امام زمان میگن تو خیلی خشنی، ما فکر نمیکردیم ما امام رؤوف مهربونه اینجوری میخواستیم، تو شمشیر از دستت نمیفته، امامی که آدم تو ذهنش درست کرده خیلی خطرناکه. چند وقت پیش دیدم یکی از این آقایونی که از این صاحبان چی بگم آخه بعضی تعابیرم آدم میترسه، یه جریانی هن دیگه، یه جریانی هن متصلن به لندن دارن تبلیغ شیعه میکنن، بعد لیدر اینها که در قمه یه سخنرانی کرده بود یکی دو سال پیش، سخنرانی خیلی جالب بود، خیلی هم تو فضای مجازی شیر شد، به اشتراک گذاشته شد، میگه که آقا برید بگردید، بعد جالبه حالا اینا تاریخ گوییشون هم خیلی جالبه، یعنی چیزایی از تاریخ میگن که اول خیلی آدمو جذب میکنه بعد بعدن میبینی کلا دروغه، خیلی اولش جذابه، میگه که برید تاریخ امیرالمومنین رو بخونید یک نفر رو پیدا نمیکنین از مملکت علی پناهنده سیاسی شده باشه، خیلی جذابه دیگه، این همه آدم از این مملکت داره فرار میکنه، معلومه نقص حکومته، البته حکومت نقص زیاد داره قطعا، ولی این پناهندگی ها یعنی همه دارن، بعد میگه اگه ما اسلام رو اجرا کرده بودیم کسی پناهنده نمیشد، فرار نمیکرد، معلومه شه که مشکل ما در اجرای اسلام بوده، ببین از حکومت علی کسی فرار نکرد، چقدر جذاب. حالا من خب این حرف وقتی بیاد، این امیرالمومنین وقتی تو ذهن ما باشه، من این روایت رو بخونم کسی باورش نمیشه، بخونم روایت رو، در کتاب القارات، کتاب القارات از نهج البلاغه قدیمی تره، از نهج البلاغه هم مستند تره، سند کتاب به آسمون میزنه مثل سربه محکم قرص، تعبیر رو ببینید، امیرالمومنین به مالک اشتر چی میگن، امشب همین روایت رو بخونیم بسمون باشه. آقا خیلی جالبه، یه بار دیگه بگم، اون آقا گفته بود که اگه ما اسلامو درست پیاده میکردیم یه نفرم فرار نمیکرد، ببین سپاه علی، مردم علی یک نفرم پناهنده نشدن. روایت ان مولا الاشتر قال شکا علی علیه السلام الی الاشتر، میخوام کلمه کلمه ترجمه کنم، شکا علی، علی علیه السلام شکایت کرد، الی الاشتر، به کی؟ مالک اشتر، در مورد چی؟ فرار الناس الى معاویه، یعنی چی ترجمهش؟ محضر عزیز دلمون هستیم حاجا، همتون ترجمه کنم برمون، امیرالمومنین با مالک نشست درد و دل کرد، گفت مالک چرا انقدر دارن فرار میکنن از مملکت ما سمت معاویه؟ علی درد و دل کرد، گفت این چه وضعی انقدر دارن فرار میکنن، همه دارن میرن که اگر ما اسلام را پیاده کرده بودیم هیچکس فرار نمیکرد. بله اسلام انگلیسی فرار میکنه، و اسلام انگلیسی شما فرار میکنه، اسلام انگلیسی تو خود ملکه میاد هیئت میگیره شام میده، قبول دارم اگه اسلام شما رو پیاده کرده بودیم کس فرار نمیگه، تو همه رو دارید، همه رقم آدم هم دارید، جنستون هم جوره، ولی اسلام علی این شکلیه. بعد حالا این مالک نشسته میخواد راهکار بده، خیلی روایت قشنگ و جالبیه، با همین روایت قشنگ کل ماجرای کربلا در میاد که چرا امام حسین رو کشتن. مردم کوفه که اینقدر این چند شب نمیده کوفی ها صحبت کردیم، ویژگی هاشون رو گفتیم، آقا اینا دیگه بهترین جای دنیا دیگه، پایتخت حکومت امیرالمومنین، قلمرو حکومت امیرالمومنین، هم حکومت امیرالمومنین یه امپراتوری بود دیگه، امپراتوری اسلام بود، مردمی که پایتخت یه امپراتوری دارن زندگی میکنن، اینا هی فرار میکنن سمت معاویه، امیرالمومنین به مالک درد و دل میکنه، میگه اینا چرا فرار میکنن، چرا همه دارن میرن، هم میخوام فرار بکنم، این نخبه هم میخوام فرار کنم، فرار مغزها رو افتاده، من نمیخوام بگم این چیز خوبیه ها، نمیخوام بگم که اگه فرار مغزها توی کشور اتفاق افتاده خیلی نه این خوبه، این تو حکومت امیرالمومنین هم بوده، نه این چیز بدیه، ولی تو حکومت امیرالمومنین هم بوده، چیز خوبی نیست ولی تو حکومت امیرالمومنین هم بوده، انقدر مسئله جدی امیرالمومنین درد و دل میکنه با مالک. حالا ببین حضرت مالک چی میگه، فقال الاشتر، مالک میگه یا امیرالمومنین، من خیلی سریع براتون چون این دو صفحه کتابه، خیلی سریع میخوام بخونم که متن دستمون بیاد، خیلی جالبه. میگه یا امیرالمومنین ما با اهل بصره جنگیدیم. اهل بصره کیا بودن؟ کدوم جنگ بود؟ جنگ جمل، طلحه و زبیر. با اهل بصره جنگیدیم، کوفیا و بصری ها ما رو کمک کردن و رأی و واحد همه هم هدفشون یکی بود. بعد از اون اختلاف افتاد تو مملکت ما. خیلی ناجاله ما دمت امیرالمومنین فهم کنم یه حکومت فلانی اصلا یک ذره مشکلات نداشته، همه تو اوج آرامش رفاه دعوا نبوده، همه چی اوکی، کسی چپ نگاه میکرده آویزونش میکردن از بالا، دستا رو همجور میباریده امیرالمومنین. نه آقا، ببین مشکلات امیرالمومنین چیا بود با مردم کوفه. مالک میگه آقا جنگ بصره رو که رفتیم همه خوب بودن، با انرژی اومدن. بعد جنگ اختلاف افتاد، جنگو پیروز شدن ها، بعد جنگ که پیروز شدن اختلاف افتاد. بعد تعادو، دشمنی زیاد شد، ضعف النیه، ضعفت النیه، نیت مردم سست شد، مردم بی انگیزه شده. انقلابیون پای رکاب امیرالمومنین بی انگیزه شده. مگه میشه بابا؟ شما که رهبرتون علیه باشه نباید سست بشن؟ وضعیتون هم که خوبه، شرایط اقتصادیتون هم که بهتر شد. و قل العدد، تعداد اون کم شد. و انت تأخذهم بالعدل، تو مردم بابت عدالت مؤاخذه میکردی علی، سختگیری میکردی. و تعمل فیهم بالحق، تو فقط میخوای به مر حق عمل کنی. و تنصف الوضیع من الشریف، تو بین نخبگان و سیاسیون درجه یک، روحانیون درجه یک و درجه دو، با روحانیون درجه سه و درجه چهار فرق نمیذاری. آدم های بی اهمیت تو جامعه، آدم هایی که کلاسشون اعتبارشون پایینه، همونقدر تحویل میگیری که معتبرین و محترمین رو تحویل میگیری. صفحه اول نماز جماعت ترکی بیاد وای میسته، دو سه صفحه باید خالی کنی برای نخبه ها. نماز امیرالمومنین نرده نداشت، نرده کشی نکرده بوده، هرکی میومد میدونم ایسی خواهیم بده دیگه. بعد طرف رئیس، مدیر، فرمانده است، میاد وای میسته میبینه که فلان کارگر وضوشو گرفته اومده زودتر صف وایستده، من باید بیام صف دوم وایستم. بده دیگه. مالک داره اینا رو به امیرالمومنین میگه، مالک که خودش استاد تای تقوا و انصاف و مروته، داره آسیب شناسی میکنه به امیرالمومنین، میگه آقا اینا خوب نیست به نظر من، اینا به حکومتت آسیب میزنه. بعد جواب حضرت بهش جالبه، که جواب حضرت دقیقاً متن کربلاست. نگید آقا امشب شب عاشورا برای چه سراغ امیرالمومنین رفتی، نه، ماجرای عاشورا یه پروژه 30 ساله است. 30 سال طول کشید تا امام حسین رو کشته، قدم به قدم اینجوری رفت که امام حسین رو کشته. این قدمای آخرش رو میخوام بگم، از اول تا آخرش تو چند کلمه. بعد گفتش که آقا جان تو برای آدمای شریف منزلت خاصی قائل نیستی به نسبت آدمهای سطح پایین. فزجت طائفت و ممن معک من الحق، یه طائفه از آدمایی که دور تو بودن به خاطر حقی که تو پاش وایسادی به زجه افتادن، خسته شدن. یه دادم یکم کوتاه بیا. اذا ام بهی وقتم من العدل اذا سارو فیه، بابا رفیقاتو دیگه نگه دار. یا امیرالمومنین طرف جزء اصحاب امیرالمومنین بود، ماه رمضان عرق خورده بود، شراب خورده بود، حضرت فرمودن بیاین وسط میدون بگین حد دوشاری کنین. آقا آدم دیگه رفیق خودشو که دیگه نمیزنه که، این بر توف سربالاست. غیر از اینه یا آبرو خودتو میبره. این اول کارش نکن، کاری هم میخواد بکنه اون پشت مشتا ببره. و سارت صناع و معاویه اند اهل القنا و شرف، به این معاویه چجور سر کی سر شل کرده، همه رو تعبیر میگیره. هر که معاویه نزدیکتر باشه در دژ امنیتی بیشتریه، تو دژ امنیتی نداری، هر کی بهت نزدیک میشه بیشتر میترسه، چون دشمنی ها باش بیشتر میشه، تو هم حمایت نمیکن. هر کی به علی نزدیکتر میشد حساسیت ها تو جامعه بهش بیشتر میشد، بیشتر پاپوش درست میکردن، بیشتر تو اومد میزدن، امیرالمومنین حمایت نمیکرد. معاویه هر کی بهش نزدیک میشد یه مسئولیتی پیدا میکرد، کسی دیگه حق نداشت اونش حرف بزنه، بعضش هم خوب میشد. خب همه میرن اون بر دیگه. تر از اینه اینا رو مالک داره میگه. بعد میگه که آقا جان فتاقت انفس الناس الی دنیا، بالاخره مردم دنیا رو دوست دارن، مردم پول دوست دارن، ریاست دوست دارن، رفاه دوست دارن. قل من الناس من لیس للدنیا بصاحب. تو داری به مردم سختگیری میکنی، میگه به خاطر آخرت کار کنیم، به خاطر خدا کار کنیم، به مدیران سختگیری میکنیم. مدیرش هم این مدیر نباید فراری بشه، شما ببینید مدیرش رفته یه سیخ کوبیده خورده، کی؟ عثمان ابن حنیف. دعوتش کردن بصره، یه شامی بوده مجلس شام، پول را دعوت بالا شهر دعوتش کرده بودن، ایشون رفته بود شرکت کرده بود. همه میدونید ماجراش خیلی معروفه. یه سیخ کوبیده خورد، از بیت المال هم نبود، دزدی هم نبود، رانت هم نبود، بعدن حکم ناحقی هم نداد، هیچی نبود، فقط پول را دعوتش کرده بودن. حضرت نامه می نویسن، او چه نامه ای؟ غنی هم مدعو و فقیر هم مکفو. جایی دعوتت کردن، پولدارا رو گفتن بیا، فقرا رو گفتن نیا، تو هم رفتی نشستی که سفره پهن کردن، انواع اقسام غذاها. به حضرت میفهمن که از امامت یاد بگیر، قد اکتفا به قرصین. ببین من دو قرص نون بیشتر ندارم، یه دست لباس بیشتر ندارم. از فهمن اینا رو دارم بهت میگم تای جهنم، از تای جهنم نجاتت بدم. هم یه صف کوبیده خورده، خب این مسئول وقتی امیرالمومنین باشه اینجور برخورد میکنه، این نباید فرار کنه. شما بفرمایید. حتی یه نکته که هست اینه که مثلا ما دوره امیرالمومنین مثلا با دوره امام خمینی اینها نباید قیاس بکنیم. این نکته بهش توجه دارید دیگه حتما. این حالا دارم عرض میکنم که دفع دخل مقدر باشه. دوره امیرالمومنین مسئولین خود امیرالمومنین انتخاب میکنه، مردم از خود او توقع دارن که مستقیم برخورد کنه. این با شرایط جمهوری اسلامی کاملا متفاوته که حضرت امام به خود مردم واگذار کرد قانون اساسی و خودشون رأی دادن، 4 بارم به قانون اساسی رأی دادن مردم. اینو بدونید، یه بار به جمهوری اسلامی عالی گفتن، یه بار به پیشنویس قانون اساسی رأی دادن، یه بار به کلیات قانون اساسی رأی دادن، یه بار به اصلاحیه قانون اساسی رأی دادن. مردم 4 بار رأی دادن به این ساختار قانون اساسی. حضرت امام با مردم عهد بسته، رئیس جمهور، مسئولین، شما انتخاب میکنید، من تنفیذ میکنم. اگرم بد بود با همین سازوکار ورش دارید، از من نه بخواید من وردارم. تو وصیت نامه امام فرموده بودن، فرمودن والله قسم من از اول با بنی صدر مخالف بودم، نه بنی صدر، با بازرگان مخالف بودم. بنی صدر که باز رأی داشت، بازرگان که خود امام انتخاب کرد، با بازرگانم مخالف بودم، والله قسم من مخالف بودم. شرایط جوری بود، مطالبه عمومی به این بود که این آقا بشه. نکات فرق میکنه، نه بگیم آقا خب چرا الان ور نمیدارن، الان سازوکار داره. تازه امیرالمومنین هم یادت عرض کردم اینجوری نبود که هر کی هر کار که ورش داره، همین شورای قاضی که فتوا به قتل ابو عبدالله بود، رئیس قاضی قضات کوفه همین امیرالمومنین بود. تازه فهمیدم نمیتونم ورش دارم، نه بخاطر اینکه ضعف دارم، شرایط میرزه به هم، مملکت شلوغ میشه، میرزه به هم، ظرفیت درگیری داخلی نداریم. یه وقتی ارزش داره آدم هزینه میده، یه درگیری داخلی هم میشه آدم هزینه میده، اون وقتی که از بیرون خیال جمعه، کلن از بیرون بستی، نه این که یه تقریب توقی بخور کل مملکت میره رو هوا، دور تا دور تو محاصره کردن از جه بیان تو، منتظر مشغول خودت بشی که بیان. اینا مسائل مهمیه و بهش توجه داشت. مالک به امیرالمومنین گفتش آقا اینا سر این مسائل مردم کم آوردن، دارن میرن از کوفه، دارن میرن. بعد پیشنهاد مالک خیلی جا، مالک اینقدر آدم سالمیه، میگه یا امیرالمومنین یکم سر کیسه رو شل کن، اون مقداری که بیت الماله یکم به این رئیس رؤسا، اینایی که رأسکارن، اینایی که صاحب منصبن، اینایی که سابقه دارن، یکم به اینا بیشتر برس، اینا رو بیشتر برس. اینا شکمشون سیر بشه قرقر نمیکنن، چون قرقر از اینا شروع میشه، مردم قرقر میکنن. مالک داره به امیرالمومنین میگه، گفتش که فَإِن تَبْذُلِ الْمَالَ یا امیرالمومنین تَمِلُّ إِلَيْكَ أَعْنَاقُ النَّاس. پولا رو بریز همینجور دست خود اینا، بیش از حقشون، همه عاشق تو میشن. مالک داره میگه و تصف و نصیحت و تستخلص وده. بعد امیرالمومنین فهمونن که خیلی جالب، حالا او از امیرالمومنین تعریف کرد دیگه، هم تعریف کرد هم نفع انتقاد کرد، گفت تو خیلی عدالت داری، مردم خسته میشن، تحملش نیست. امیرالمومنین ببینید این کیه، این امیرالمومنین حضرت میفهمن مالک تو از من تعریف کردی من خیلی عدالت دارم، نه من خیلی خودمو در عدالت ضعیف میبینم، احساس کنم من خیلی کوتاهی دارم در عدالت، اونی که باید باشم نیستم. خیلی جالب. به حضرت فهمونن که میگی پولا رو این کار رو باش بکنم، من اگه این پولا مال خودم بودم بین مردم مساوی تقسیم میکردم، چه برسه به اینکه مال بیت الماله. به حضرت یه تعبیر به کار بودن، این خیلی جالبه، دافعه امیرالمومنین اینجاست. حالا اون جاذبه عجیب و غریب که همه رو جذب میکنه، این دافعه امیرالمومنین هم هست. حضرت فهمونن که من که نمیتونم پا روی حق بذارم برای اینکه همه رو راضی نگه دارم، اینو داشته باشم اونو داشته باشم. وقتی کسی دلش به دنیا بنده، کسی عاشق ریاسته، کسی عاشق ثروته، کسی عاشق اشرافیگریه، من هی اینو ببندم بگم تو کاختو داشته باش، یه کاخ دیگه هم بهت میدم، فقط سکوت کن، غرغر نکن. از اصلا میخوان برن به درک برن، من که نمیتونم این آدمو نگرش دارم، میخواد بره بره، چیکارش کنم؟ خب این خیلی خطرناکه برای حکومت امیرالمومنین. اون خطرش چیه؟ بعدن پسر شما ابو عبدالله که میخوان بیان در کوفه حکومت بکنن، این رئیس رؤسا میگن که بابا علی بیاد پدر هممونو در میاره. بعضی از این وزرایی که رأی میارن بهتون بگم بامزه است، جالب، مثلا میرن توی یه ادارهی، توی یه کارخونهی، توی یه سازمانی که مرتبط با یه وزیریه، مثلا وزیر آموزش پرورش، مثلا وزیر نفت. خیلی جالبه، ببین یه چرخه عجیب و غریبی داره. نمایندهای مجلس میخوان برن یه استمزاج بکنن از اون مجموعه، میخوان ببینن که اینا نظرشون چیه که این آقا رئیس بشه. مثلا یه کسی میخواد وزیر نفت بشه، میگن بریم از این شرکت‌های پتروشیمی و نفت و اینا، از این مدیرا و رؤسا بپرسیم نظرتون چیه فلانی بیاد. یکی رو میگن میگه حتما این بیاد این خیلی خوبه، یکی رو میگن میگه اصلا نیاد، همه اعتصاب میکنه، همه شورش میکنه، ولی نماینده بنده خدا میگه که خیلی خوب ما به این رأی بدیم، همه مدیرا ازش راضیه. حالا ماجرای رضایت مدیرا چیه؟ یه سفره پهن کرده، 10 تا رانت به این داره میده، 50 تا رانت به اون داره میده، 20 تا کارخونه به این داده، 10 تا هیئت مدیره به اون داده، همه راضیه. این که راضیه بدنن هم راضی نگه داشته، نمیخوای برو. این راضی نباشه به بدنه میگه که سرصدا کن، اعتصاب کن، امروز نیا، نامه بزن، اعتراض کن، برو فلان جا، برو این ور، برو اون ور، همه میزه بر. خیلی کار سخت. بعد شما به این مدیر بگی اونی که مر حقه، اونی که قانونه، اونی که فلان، معلومه که بند نمیشه. یکی از این مدیران صالح و سالم، حالا میخوام بگم توی مملکت ما الحمدلله مدیر سالم خیلی داریم، حالا یکیش ایشونه که حالا اسم بیارم اشکالم نداره، اینم به این معنی نیست که حالا غیر ایشون همه بد بودن، چون ایشون یکم مظلوم واقع شد. میخوام بگم رئیس قبلی سازمان صدا و سیما آقای دکتر سرافراز، من چون نزدیک در ارتباط بودم و خبر دارم، دارم برای شما میگم، ایشون اومد یه سری رانتا رو تو صدا و سیما برداشت، یه سری شبکه تو صدا و سیما رو افتاده بود، شده بود یه پاتوقی برای بخور بخور، هر کی میرفت و میرفت تحویل بعدی میداد، این میاد اون شبکه رو دست گرفته، اون شبکه بیخاصی از صبح تا شب فیلم پخش کنه، یه بودجه میگیره، یه کاری میکنه، چهار نفر فروها رو میاره. ایشون من همه اینا رو تعطیل کرد، تمومش تعطیل کرد، یه ساله زدن فرستادنش هوا. اینجوریه کار، خیلی سخته. حالا یه وقت تعطیل میکنه، یه وقتی تحریک میکنه. این عوام که بعد عاشق امیرالمومنین امام حسن امام حسین باشن، اون مسئوله، این که نمیدونه که ماجرا چیه، این میگه ببین تو مسئولی، تو رئیس پتروشیمی، تو رئیس فلانی، حتما یه چیزی میدونی داری میگی، تو رئیس صدا، تو رئیس مثلا صدا و سیمای استانی، تو رئیس آموزش پرورش استانی، رئیس آموزش پرورش ناحیه‌ای، منی که کارمند تو هم از تو می‌پرسم آقا فلانی چطوره، میگه نه نه این خیلی بده، این بیاد پدر عمل در میاره. منم اعتماد بکنم این بنده خدا نخبه های همینا دیگه، اینا به چیز میدونه، منم میترسم تو دلم خالی میشه، حالا نمیدونم که این داره ترس جیبش میگه. اصلا اینجور جاها هر مدیری میگه فلانی بده یعنی خوبه، کی رو باور میکنه؟ میشه کسی باور کنه؟ میگه چون این مدیرمون گفتیم بده، پس حتما آدم خوبه که این مدیر ازش ترسیده. اصلا مدیر کلی خوبه که مدیرهای جز ازش بترسن، اینجور نمیشه که. عوام میترسن، عموم مردم میترسن، تو دلشون خالی میشه. آقا راهی میگن این بیاد قیمت فلان اون میشه، فولاد انقدر میشه، عرض انقدر میشه، اون وضعیت امنیتی اون اونجور میشه. ما چه میدونیم؟ ما حرف ما گوشمون به دهن این بزرگترامون نخبه هامونه. اینجاست که امیرالمومنین اکثر خطبه های نهج البلاغه در مورد حب دنیا است. مردم حواستون جمع کنید، مسئولی که دنبال موقعیت، دنبال اعتباره، دنبال ریاسته، دنبال شهرت، مسئولی که متکبره، چقدر از این ترسونده امیرالمومنین ما رو. ما هم تو فرهنگ ما اینو بد نیست، ما کجا از مسئول متکبر متنفریم؟ امیرالمومنین در قرآن حکم میفرماید مستیه به غرور از مستیه خمور بدتره. اگه یه عکسی منتشر بشه یه مسئولی داره عرق میخوره، چیکار میکنیم؟ پدرشو در میاریم. یه وزیری داره عرق میخوره، یه وزیری خانمبازه، همه شورش میکنن. حالا یه وزیری مغروره، بهش میگه انتقاد میکنه، میگه همینی که هست، این از صد تا عرق خوری بدتره، چون کسی شورش نمیکنه. ابو عبدالله حسین رفت و گودی قتلگاه نشون بده خواص متکبر و شیفته دنیا انقدر پستن که میتونن من حسین رو تکه تکه کنن. ببینید اینا رو بشناسید، اینا اینقدر خطرناکه. اینا هم آدم هایی که کنار امیرالمومنین بودن، همه جنگ هم شرکت میکردن، به مرور میبینه که نه ریاست ما تأمین نمیشه. امیرالمومنین مالک فهمود که خدا بهت خیر بده، حرفایی که زدی درسته، منم خیلی قبولت دارم، ولی من نمیتونم این کارا، نمیتونم بکنم. من همین چند تا آدم محدود پیشم باشن با همینو کار پیش میبرم، چند تا آدم خالص میخوام، چش به طمع نداشته باشه، جهادی باشه. بعد شما تو زیارت اربعین میخونید که خدا انشالله نصیبم بکنه امسال زیارت اربعین، پیاده روی اربعین. این مسیری که شما پیاده میرید، آخر که میرسید کربلا یه صفحه زیارت میخونید. تو این یه صفحه زیارت مهمترین بخشی که تحلیل دیگه، گل همه این دهشبی که ما سخنرانی کردیم همین پاراگراف. امام صادق علیه السلام که زیارت اربعین یاد دادن، یه تحلیلی کردن در مورد قاتل امام حسین، کی امام حسین رو کشتن، یه خط. و بدل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، ابا عبدالله خونش را داد تا مردم بیدار شوند. کیا کشتنش؟ وقت تواضر علیه من قررت الدنیا، کسای پشت هم دادن حسین رو بکشن که فریفته دنیا بودن، عاشق پستش بود، عاشق موقعیتش بود. خیلی خطرناک. دوست داره رئیس بشه، آه سخت نگه دیگر بزنی رئیس بشه. خب رئیس بشه باید ولی نمیکنه، بعد وقتی میخواه ولیش بری مگه کنار میره؟ عمله کتو میرزه برم. خیلی خطرناک. اول بحث چی گفتم؟ از کجا جدایی و درگیری شروع میشه؟ از وقتی که محبت ها. علی خدا رو دوست داره، عاشق خداست، این مردم میگن خدا کیلو چند؟ پول کجاست؟ ریاست رو کی میده؟ و با احذه بالارض للادنا و شرا آخرته بالثمن الاوکس. کسانی کشتن که بعضاشون هم خوب نبوده. فکر نکن آدمی که عاشق دنیاست لزوما بعضش خوبه، خیلی هاشون پاپتی بودن. بریم تو روزه شب عاشوراست، امام حسین رو کسایی کشتن که بعضیشون به شدت پاپتی بودن، به شدت حقیر بودن. اهل بیت رو هم دوست داشتن. مقدمه نچینم براتون، صاف برم سراغ متن روزه، چون روزه امشب میخوام زیاد بخونم، یه وقت ندارم هر روزه رو پرورشش بدم. مرحوم صدوق در کتاب شریف اعمالی نقل میکنه از فاطمه بنت الحسین، این ماجرا مال غروب عاشوراست. دخلت القاقة علینا الفستات، میگه در خیمه بودیم دیدیم ارازل و اوباش ریختن تو خیمه. و انا جاریتون صغیره، منم یه دختر کوچیکی بودم. و فی رجلی خلخالان من ذهب، دو تا خلخال طلایی تو پام داشتم. فجعل رجل یفص الخلخالین من رجلی و هو یبکی، دیدم یکی از اینا افتاده به پای من، میخواد این خلخال از پای من بکنه، همینجور که داره میکنه گریه میکنه. خیلی عجیبه، چه صحنه عجیبی، داره خلخال رو میکنه گریه میکنه. فقلت ما یبکی یا عدو والله، گفتم برای چی گریه میکنی دشمن خدا؟ فقال کیف لا ابکی و انا اصلب ابنت رسول الله، چطور گریه نکنم، دارم دختر پیغمبر رو غارت میکنم، برای چی گریه نکنم؟ فقلت لا تصلبنی، خب غارت نکن. گفت اخاف ان یجی غیری فیأخذ، میترسم یکی دیگه بیاد اینو برداره ببره، قیمتی این خلخال. قالت و انتهبوا ما فی الابنیه، ایشون میگه که فاطمه بنت الحسین میگه هر چی در خیمه ها داشتی به غارت بردن. حتی کانوا ینزعون الملاحف عن ظهورنا، تا اونجا که چادران هم از سر ما برداشتن به غارت بردن. هر چی به سر داشتی، به دست داشتی، به پا داشتی، همه رو به غارت بردن. از رومیا و یهودیا اینجور غارت نکرده بودن در تاریخ که از خاندان پیغمبر به غارت بردن. لا اله الا الله، نمیدونم بگم یا نه. مرحوم ابن شهر آشوب میگه قصد شمرون الالخیام، شمر دستور داد به خیمه ها حمله کنن. فنهبوا ما وجدوا، هر چی پیدا کردن به غارت ببرن. شب عاشوراست دیگه، معطل نباشید، امشب شب حزن، امشب شب گریست. تا قطعت اذن ام کلثوم لحلقت، میگه یه جوری گوشواره از گوش زینب کندن که گوش بیبی دریده شد. گوشواره از گوش زینب کندن. کجا میرسه کار آدم وقتی که دنبال دنیا میافته؟ به هیچ رحم نمیدونه، به هیچ رحم، چه دعوا و رقابتی شد، تا چیزای بی ارزش، تا نخود لوبی هایی که تو خیمه ها بود میبردن دعوا میکردن با هم که اینا رو ببره. اونم مردم کوفه که این شهر ثروتمند، یهو چی میشه آدم، چطور دریدش، چطور درندش. لا اله الا الله. سید ابن طاووس میفرماید اما عبدالله آمدن جلوی در خیمه، فرمودن ایتونی به ثوب لا یرغب فیه، زینب یه پیراهنی بیارید قیمت نداشته باشه، ارزش نداشته باشه، میخوام تنم کنم. چرا آقا جان؟ میشناسه امام حسین اینا رو میشناسه. اجعله تحت ثیابی، میخوام لباسامو در بیارم، این پیراهن بی ارزش و کهنه رو زیر همه لباسام بپوشم. لالا اجردم، تا اگه همه لباسامو بردن به من رحم کنن، این یکی رو نبرن، نه اوریان نشن، یه دونه پیراهن بذارن تنم، یه لباسی رو بردن. نگاه کرد فهمون لا داک لباس و مندار بد علیه الله، لباس تنگی و فهمون نه، این لباس زلت، اینو ببرید. فاخذ ثوبن خلقا، یه پیراهن کهنه آوردن که همون پیراهن دست روز فاطمه زهراست که میدونید چند سال گذشته از فاطمه زهرا، 40 سال گذشته، 50 سال گذشته، لباسی که 50 سال ازش گذشته باشه چی میمونه ازش؟ یه لباس کهنه آوردن دادن به امام حسین. فخرقه، تازه همون که پاره بود حضرت هرچی تونستن کناراشو پاره کرده که دیگه واقعا کسی رغبت نکنه اینو ببره، اوریان نشه این تن نازنین. و جعله تحت ثیابه، لباسا رو در آورد، اینو تن کرد، همه لباسا رو روی این پوشید. سید ابن طاووس آخرش اینجور میگه: فلما قتل جردو همین، وقتی کشتن همینم بردن، نه همینم رو هم نکردن، اوریانش کردن روی زمین. لا اله الا الله. پیراهن رو بردن، عمامه رو بردن، شمشیر رو بردن، کلاه خود رو بردن. لا اله الا الله. شب عاشوراست، علامه امینی شب عاشوراست، صدقه میذاشتن کنار. گفتن آقا چیه؟ شون فهمون نمیدونیم، قلب آقامون، مولامون، صاحبمون در فشار، امام زمان امشب قلبشون در فشار، امشب قلب زینب هم در فشار، قلب همه در فشار. لا لا چه خبره؟ راوی میگه امشب دیدم ابا عبدالله رفته پشت خیمه، هی دلا میشه، هی بلند میشه. موندم داره چیکار میکنه؟ تا صبح بیدار بودم آقا حسین. صبح بعد نماز یه خواب مختصری کرد که اونم خواب پیغمبر رو دید، حضرت آمده حسین جان بیا منتظرتی. تا صبح بیدار بود، جدای از قرآن و نماز و عبادت میرفت پشت خیمه ها. حالا ببینید کار رو، ببینید چقدر عجیبه، به کسی نمیخواد بگه، جب خیمه رو به هم نریزه، خودش رفته پشت خیمه داره کار میکنه. میگه اومدم گفتم آقا جان چی کار میکنی؟ فرمود هیچی، دارم این خارا رو برای زمین چند میکنم، فردا این بچه ها اینجا میدونم. یه راه رو باز گذاشته بود، دو تا دو رو آتیش کرد، اما عبدالله خندق کندن، آتیش کرد که پاتک نزنن، از پشت حمله نکنن، یه راه رو باز گذاشته بود. همین آتیش هم باعث شده بود که خیمه ها گرم بشه، همه تشنه بشن، برای اینکه کسی حمله نکنه. معلوم میشه برای اما عبدالله امنیت از نون و آب مهمتر بود، میخواست امنیت این بچه ها حفظ بشه، کسی جرأت نکنه، وگرنه همون لحظه که ابو عبدالله تو گودال بود به خیمه حمله کرده، مدیریت کرده ابو عبدالله، که اومدن به امام سجاد فردا گفتن آقا جان چی کار کنیم؟ این طرف آتیشه، از اون طرف که یه راه بازیه، دارن همه حمله میکنن. حضرت فرمودن علیکن نبل فرار، فقط بگی هر کی میتونه فرار کنه توی این بیابونه، از هر راهی که میتونه این زن و بچه فرار کنه توی چی بگم؟ شب عاشورا چی کشید فردا شب زینب که خواست این بچه ها رو بره پیدا بکنه از این بیابون، اینا که فرار کرده بودن. یا صاحب الزمان آمد جان، میگه زینب دید دو نفر کمن، هرچی شمر دید دو تا از این بچه ها کمن. او هم داره مدیریت میکنه، نمیخواد تو در اینا خالی بشه، خودش ای میره میگرده تو این بیابونا اطراف. نقل برخی مقاتل اینه، یه جا دید پشت یه خار مغیلانی، خار مغیلان دیدید دیگه چقدر سایه داره، چقدر پناه داره، میگه دید دو تا از این بچه ها هم دیگه رو بغل کردن، از شدت ترس جون دادن پشت. صد روزه مختل من عرض ما تمام شما شراست، چقدر اینا درنده بودن، چقدر اینا بیره بودن، چقدر اینا بیهیا بودن. دیگه دنبال مال دنیا هم هستی، یه چیزی باشه ارزش داشته باشه، یه جور باشه ارزش داشته باشه. و اخذ خاتمه بجدل ابن سلیم الکلبی، اومد دید هر چی بوده به غارت رفته، هیچی نمونده، هی وارسی کرد. این کرم ابو عبدالله هم هست، هر کی اومد دست خالی نرفت. ما و شما در شب اومدیم دست خالی نرفت، تو گودی هم هر کی اومد دست خالی نرفت. اومد این نگاه کرد، انگار تصرف ولایی ابو عبدالله بود، انگار اون روح پاک تصرف کرد در این آدم. نگاه کرد ناامید شد، دیدی چیز نمونده که من بخوام ببرم، دید یه انگشتر به دست ابو عبدالله بوده. دست انداخی انگشتر رو در بیاره، هر کار کردی این انگشتر جدا نمیشه، در نمیاد. فقط اصبعه علیه السلام و الفاتحه، انگشت و انگشتر بریم. السلام علیک یا ابا عبدالله السلام.